تا حوالی ساعت 10 با شما هستیم. تهیه کننده امروز برنامه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن، صدا برداری رو هم خانم گودرزی انجام میدن، هماهنگی برنامه رو آقای محمد حسین رمضانی و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن و من عرفان شهبازی با افتخار اجرای برنامه امروز رو بر عهده دارم. اما در برنامه امروز ما سه گفتگو و سه موضوع داریم: جدیدترین علائم کرونا، حمایت‌های بیمه‌ای از درمان ناباروری و لزوم توسعه دانش بنیان‌ها در بیوتکنولوژی و همچنین کلی آیتم و بخش‌های کارشناسی دیگه که تا انتها با شما هستیم. اما راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه روزانه امروز سامانه پیامک 30035 و شماره تماس 22652285. از این طریق شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به ما برسونید. همچنین شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه روزانه باشید یا به آرشیو اون دسترسی پیدا کنید. و اما مثل همیشه شماره رابط عمومی سازمان هم 162 که از این طریق هم پیامک‌های شما عزیزان، پیام‌هاتون به دست ما خواهد رسید.
علم زندگی.
درود بر شما شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم که شنونده برنامه روزانه امروز هستید. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکارم خانم آزاده فراهانی و آیتم علم و زندگی. خانم فراهانی درود بر شما، صبحتون بخیر، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، صبح شما و همه شنوندگان ما هم بخیر.
سپاسگزارم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
آقای شهبازی، پژوهشگران شرکت های دانش بنیان موفق به حذف پلاستیک سنگین از پساب صنعتی با پلاسما شدند. آقای شهبازی، فناوری پلاسما به عنوان نسل جدید فناوری‌های تصفیه فاضلاب در دنیا شناخته میشه. این فناوری نسبت به سایر فناوری‌های موجود دارای مزایای زیادیه. از جمله مزایای مهم این فناوری در تصفیه آب، مقرون به صرف بودن در کاربردهای صنعتی، افزایش ظرفیت تصفیه خانه‌های فاضلاب و عدم استفاده از مواد شیمیایی.
بله.
سامانه تصفیه فاضلاب صنعتی با استفاده از فناوری پلاسما برای اولین بار در کشورمون خوشبختانه ساخته شده و این سامانه با استفاده از ایجاد پلاسما و میکروجرقه های زیاد در داخل آب عمل میکنه. این جرقه ها در اثر تخلیه الکتریکی در نانو ثانیه تولید میشن آقای شهبازی.
بله.
و از جمله مزایای استفاده از این فناوری حذف پلاسمای سنگین، حذف میکروارگانیسم ها و افزایش 12 برابری تصفیه خانه ها و نکته مهمتر، کاهش هزینه تصفیه به حداقل 1/3 روش های مرسومه. و نکته آخر این که این فناوری در سیستم های پیش تصفیه فاضلاب شهری، صنایع نساجی، صنایع داروسازی و سایر صنایع که دارای پساب صنعتی هستند کاربرد داره.
بسیار عالی،
متشکرم.
خیلی ممنونم از شما خانم فرهانی بزرگ.
ممنونم،
روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید به تازگی یک زیرسویه جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس شناسایی شده که نگرانی جامعه پزشکی رو در جهان در پی داشته. در این مورد و در خصوص این ویروس جدید کرونا، حالا علائمی که داره، خطراتی که در پی داره، قراره که گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد شناوری، متخصص ویروس شناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر، به برنامه روزانه خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. جناب دکتر، ازتون خواهش میکنم که اگر امکانش هست که مقدار بلندتر صحبت کنید تا صدای حضرت علی رو واضح داشته باشیم.
بله حتما.
سپاسگزارم از شما. جناب دکتر، برای سوال اول میخواستم ازتون بفرمایید که علائم این در واقع زیرسویه چی هستش و چه تفاوتی با سویه های قبلی داره از نظر علائم البته.
بله اون ترون اولی مقدمه خدمت شما عرض کنم بله. که تقریبا 4-5 ماه قبل در آفریقای جنوبی اولین بار شناسایی شد و خیلی عجیب بود به خاطر اینکه بیش از 60 تا جهش نسبت به اولین ویروسی که در ووهان شناسایی شده بود داشت، که از این 60 تا جهش 32 تا جهش فقط در پروتئین سطحی بود و این نگرانی رو ایجاد کرد، احتمالا میتونه یک عفونت خیلی شدیدتری رو در بیماران ایجاد بکنه. خوشبختانه به مرور که زمان گذشت مشخص شد که اتفاقا علائمش خیلی خفیفتر بود و مثلا در مقایسه با سویه دلتا که چند ماه پیش ما در ایران در واقع پیکی از سویه دلتا رو داشتیم، حداقل 90% کشندگی ویروس اومیکرون کمتر بود و 50% هم نیاز به بستری شدن کمتر بود. یعنی به صورت خلاصه میتونیم بگیم که با وجود اینکه درصد سرایت و ابتلا به اومیکرون خیلی بیشتر هست در مقایسه با سویه های قبلی، یعنی حدودا 70% شانس ابتلا بیشتر هست در مقایسه با سویه های قبلی، و شانس مرگ و میر و در واقع نیاز به بستری شدن به شدت کمتر هست. ولی خب یه تفاوتی هم کرد، اون همین هست که در کودکانی که ما قبلا عفونت رو کمتر میدیدیم، الان متاسفانه عفونت بیشتر هست و مرگ و میر رو هم داریم میبینیم که در واقع در کودکان داره اتفاق میفته. حالا اینکه چرا علائم در اومیکرون مایلتر یا خفیفتر هست در مقایسه با سویه های قبلی، یکی از دلایل این هست که تهاجم این ویروس به ریه کمتر داره اتفاق میفته، یعنی بیشتر تمایل داره که در مجرای فوقانی تنفسی ایجاد عفونت بکنه، که غالبا علائمی مثل سرفه یا مثلا آبریزش بینی یا بعضا تب خفیف رو ما شاهد هستیم. و شایع ترین علامتی که در اومیکرون ثبت شده تحریق شبانه هست که در سویه قبلی هم دیده میشه، متأ کمتر. بله. و تنها علامتی هم که در واقع میشه گفت که قبلا خیلی بیشتر میدیدیم و الان نمیبینیم، از دست دادن حس بویایی و چشایی هست. خوشبختانه در اومیکرون حداقل این عارضه رو کمتر میبینیم. میتونیم اینجوری بگیم که با وجود اینکه ویروس باز کشندگی خودش رو داره، ولی احتمالاً به علت اینکه قبلا ما خیلی همون مبتلا شدیم یا خیلی از افراد در خیلی از کشورها حداقل 2 دوز یا 3 دوز واکسن رو دریافت کردن، شانس ابتلا به عفونت شدید درشون در واقع کمتر شده، نه اینکه بگیم ویروس خفیف‌تر شده. در واقع سیستم ایمنی ما هست که میتونه ویروس رو کنترل بکنه.
درسته. بعد جام دکتر، در خصوص سویه های جدید اومیکرون که میگفتن که حالا ترکیبش با سویه دلتا، مثلا دلتا کرون، یه چنین سویه هایی هم گویا در جهان وجودان، میخواستم ببینم که چنین سویه هایی اصلا وارد ایران شدن یا خیر.
والا گزارشاتی مبنی بر این که این همچنین سویه هایی در ایران هستن وجود نداره، ولی به ظرف قاطع میشه گفت که سویه غالب الان ایران اومیکرون هستش، که خود اومیکرون باز هم 3 تا در واقع سابلینه جزیر دسته داره که هر 3 تاش در واقع احتمال داره که در فرد ایجاد عفونت بکنه. ولی خوشبختانه گفته میشه که ابتلا به سویه BA1ش که همون سویه اصلی هست در ایران هم داریم، احتمال بسیار زیاد از ابتلا به سویه های بعدی پیشگیری میکنه. ولی واقعیتش اینه که خود WHO هم خیلی محتاط هست در این قضیه، و اینکه بگیم که ابتلا به اومیکرون میتونه از ابتلا به سویه های دیگر رو پیشگیری بکنه، این رو محتاطانه راجبش صحبت میکنیم. این که آیا در آینده آیا دلتا میکرون یا سویه های احتمالی دیگه میتونن به وجود بیان، تقریبا میشه گفت این احتمال وجود داره.
بله.
ولی خب با توجه به تجربه که در طول این 2 سال داریم، میشه گفت که ویروس به سمت ضعیف‌تر شدن با انتشار بیشتر داره پیش میره، یعنی که احتمالا در آینده باز علائم خفیف‌تر ولی انتشارش بیشتر خواهد بود.
بله. آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که ما آمار مشخصی هم داریم در حال حاضر از سویه BA1 از مبتلایان در کشور که چه تعداد مبتلا داریم؟
بله، اینکه ویروس غالب هست هیچ شکی درش نداریم.
بله.
برای اینکه بتونیم در واقع این آمار رو گزارش بکنیم، حتما باید تست اختصاصی انجام بشه که معمولا تست اختصاصی در واقع گلدن استاندارد تعیین توالی هست. متأسفانه به خاطر گرون بودن خیلی از نمونه‌ها این اتفاق براشون نمی‌افته، فقط آزمایشگاه‌هایی که دارن در واقع تشخیص رو انجام میدن یه درصد خیلی کمی از نمونه‌هاش رو در واقع انتقال میدن به هست و پاسو، و اونها مشخص میکنن که سویه BA1 هست یا سویه های دیگه، که میگم سویه غالب اون الان BA1 هست و میشه تعمیم داد که اکثر افرادی که الان مبتلا به علائم تنفسی میشن و اومیکرون در واقع کووید هستن، میشه گفت که کوویدشون از نوع سویه اومیکرون هستش.
آقای دکتر، یه شایعه‌ای در کشور پخش شده بود که ایران در حال حاضر کیت تشخیص اومیکرون رو نداره و در واقع تمامی پزشکا که این بیماری رو تشخیص میدن بر اساس علائم دارن تشخیص میدن. آیا چنین چیزی درسته یا خیر؟
ببینید، یک بار برای همیشه باید این رو بگیم که تمامی تست‌های PCRی که الان داره استفاده میشه همشون قابلیت تشخیص تمامی سویه‌ها رو دارن، یعنی
بله،
میتونن بگن که این فرد کووید داره کووید نداره. اینکه بعضی از پزشکا حتی میان متاسفانه اومیکرون رو جدا میکنن، میگن که اومیکرون جدا از کووید هست، این کاملا اشتباه هستش. یعنی تمامی تست‌هایی که الان در ایران داره تولید میشه، داره وارد میشه، همشون قابلیت شناسایی اومیکرون رو هم دارن. متأ ممکنه قابلیت افتراق اومیکرون از سایر سویه‌ها رو نداشته باشن، که باز هم اون یه سری کیت‌ها داریم که به صورت در واقع احتمالی میتونن تشخیص رو انجام بدن. این کاملا حرف اشتباهی هست که بگیم تست‌هایی که در ایران وجود دارن اومیکرون رو دیتکت نمی‌کنن. نه، اومیکرون کاملا قابل شناسایی هست توسط تست‌هایی که الان در ایران داره در واقع تولید میشه.
درسته. آقای دکتر، من یه سوالی دیگه هم از شما حضرت عالی داشتم. این که با توجه به این که الان ما خودتون می‌فرمایید که سویه غالب در کشور سویه اومیکرونه، از طرف ما بیماری سرخک رو داریم و حالا با توجه به باز شدن مدارس و آلودگی هوا، آیا این تصمیم درستی بوده یا خیر که هم مدارس هم دانشگاه‌ها بازگشایی شده؟
ببینید، خوشبختانه در مورد سرخک ایران جز کشورهایی است که مردم ما خیلی روشنفکرانه در واقع عمل کردن و بیش از 99% کودکان اگر اشتباه نکنم واکسینه شدن بر علیه سرخک. این فرق داره با کشورهایی که در واقع یک نهضت ضد واکسن شکل گرفت و خیلی از کودکانشون مثلا در آفریقا، در آمریکا اجازه نمیدن که واکسن سرخک رو بگیرن، خاطر همین انتشارش در بعضی از کشورها مثل آمریکا داره قابل توجه میشه. پس از نظر سرخک میشه گفت که ایران تا حدود زیادی ما اون پیک رو مشاهده نخواهیم کرد، خاطر اینکه خیلی از کودکان ما، نزدیک به 100% کودکان ما واکسن سرخک رو در قالب یک واکسن سه ظرفیتی سرخک، سرخجه و اورون دریافت کردن در دوره کودکیشون.
بله،
اون از اون. ولی از نظر در واقع اومیکرون و کووید، خب
و آلودگی هوا آقای دکتر،
بله، خب اینا یه چیزایی هست که واقعا سیاست‌گذاری باید جوری باشه که اگر در واقع زیر ساختای آموزش مجازی در کشور ما شکل گرفته، شاید یکم از نظر من باید محتاطانه تر عمل میکردیم، که اجازه میدادیم که مثلا یه حالا یه 3-4 ماه دیگه هم میگذشت، در واقع ما که داشتیم کارمون رو انجام میدیم، چه دانشگاه ها چه آموزش های دیگه، در واقع از راه دور داشت انجام وظیفه میکردم و شاید میگم از نظر شخص من نیازی نبود که اینقدر بخوام حالا بدعتن در واقع بخوام این کار انجام بدیم. باز سیاست گذاری در اختیار وزارت در واقع بهداشت و آموزش عالی هست.
البته با توجه به اینکه ما الان وسط ترمم هستیم،
بله،
یعنی یکی دو ماه دیگه ترم دانشگاه تموم میشه، بله، و این تصمیم رو میتونستن بذارن برای بعد از حالا در امتحانات برگزار بشه.
بله، میگم خوشبختانه ما آموزش مجازی خیلی مثل خیلی از کشورها راه افتاده بود و خیلی از اساتید و معلم‌ها هیچ مشکلی هم نداشتن، ولی خب تصمیمی هستی گرفته شده و من الان به شخص شاهد هستم که خیلی از کودکان دارن مبتلا میشن به واسطه همین، چون هر چقدر ما بخوایم پروتکل های در واقع بهداشتی رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم، بالاخره کودک هستن، واقعا سخت براشون که بخوام 24 ساعت مراعات بکنن، احتمال ابتلاشون وجود داره.
درست میفرمایید، کاملا حق با حضرت عالی.
بله،
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما اجازه بدید من یک سوال دیگه هم از حضرت عالی بپرسم در خصوص دوز 4 روم واکسن. بله، چقدر ضرورت داره که مردم دوز 4 روم واکسنشون رو حتما تزریق کنن؟
والا ببینید، آماری که در خصوص قابلیت واکسن ها در پیشگیری از ابتلا داره منتشر میشه، به نظر من آمار درست نیست، بخاطر اینکه در سطح جامعه داره بررسی میشه و در سطح افراد واقعی، و خیلی از افراد هنوز فرصت ابتلا به ویروس رو پیدا نکردن. مثلا در مورد واکسن فایزر یا مدرنا که حالا مطلوب ترین واکسن ها در سطح دنیا داره نشون داده میشه، خود شرکت سازندهشون دارن میگن که واکسن های ما بعد از 3 دوز فقط 30% پروتکشن رو ایجاد میکنن، پیشگیری رو ایجاد میکنن. ولی خب باید واقعیت رو بگیم که خب خیلی شرکت واکسن ساز دنبال فروش واکسن هستن، اینکه واقعا چقدر دوز 4 روم نیاز هست با همون فرمولاسیون، من درش شک دارم به عنوان یک ساینتیست، به عنوان یک حالا محقق، به خاطر اینکه حتما باید واکسن ها فرمولاسیون های جدید رو در خودشون بگیرن، یعنی برنامه سویه های جدید. اگر ما بخوایم برنامه همون سویه های ووهان دو سال قبل 4 دوز 5 دوز 6 دوز هم واکسن تزریق بکنیم، به نظر من باز اتفاق خاصی نمیفته، یعنی پروتکشن یا محافظت ایجاد نمیکنه. حتما باید شرکت های واکسن ساز ما که الان در داخل کشور هم میدونن که یک سری اقدامات داره انجام میشه که ما بتونیم واکسن های داخلی رو برنامه فرمولاسیون های جدید، برنامه سویه جدید، نه سویه های گذشته. چون میگم من به عنوان محقق خیلی اعتقاد ندارم که این دوزهای اضافه که داریم تزریق میکنیم الزاما باعث پروتکشن بشه. شاید در بیماران خاص، در کسایی که واقعا سنشون بالاست یا بیماری خاص دارن، یه خورده بتونه در واقع سیستم رو تحریک بکنه. و در افراد نرمال تزریق بیش از حد یک واکسن برای یک ویروسی که الان دیگه وجود نداره، این سویه ووهان الان وجود نداره.
درست.
و ما همچنان واکسیناسیون برنامه سویه ووهان داریم انجام میدیم، 3 دوز 4 دوز، و میگم به نظر من خیلی قابلیت نداره که بخواد پروتکشن ایجاد بکنه. چه بسا هم که میبینیم خیلی از افرادی که الان به اومیکرون در واقع دارن مبتلا میشن، 3 دوز واکسن گرفتن و باز همچنان دارن مبتلا میشن.
درست میفرمایید. آقای دکتر اجازه بدید برای سوال آخر اینو از شما بپرسم. با توجه به سرعت انتقال این سویه اومیکرون و حالا بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، هر ماسک باید 2 ساعت بر روی صورت هر فردی باشه. مسلما هیچ کدوم از بچه ها در واقع که تو دبستان یا مهد کودک هستن این نکته رعایت نمی کنن. و حالا با توجه به این که وضعیت خوابگاه ها چه از نظر بهداشته، چه از نظر رعایت دستورالعمل های بهداشتی، مسلما درست رعایت نمیشه. شما پیش بینی می کنید که ما یک پیک دیگر رو پیش رو خواهیم داشت یا خیر؟
ولی این خیلی سخته، به خاطر اینکه نمیدونم چند درصد افراد به اومیکرون قبلا مبتلا شدن یا نشدن. ولی میشه به 2 تا قضیه در واقع رجوع کرد. یکی مسافرت‌های نوروزی بود که به صورت بی سابقه بعد از 2 سال اتفاق افتاد و ممکنه که خودش عامل و زمینه‌سازی همچین پیکی باشه. یکی هم باز شدن مدارس و دانشگاه هست. این احتمال واقعیتش اینه که وجود داره که یک پیک دیگه ناشی از اومیکرون رو ما داشته باشیم، ولی چون علائمش خفیف‌تر هست، کمتر و باعث بستر شدن در بیمارستان میشه، ما داریم باهاش در واقع مدارا میکنیم. ولی واقعیتش این هست ممکن این پیک اتفاق بیفته و در بستر یک جامعه بزرگتر 80 میلیون نفره ممکن هست که 2 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 1 ماه دیگه پیک خیلی بزرگتری در نظر بگیرید. در واقع ببینیم که هر چند که درصد احتمال بستری شدنش کمتر هست، ولی وقتی درصد افراد بیشتری مبتلا بشن، باز میشه پیش بینی کرد که درصد قابل توجهی افراد نیاز به بستری شدن یا خدای نکرده مرگ و میر رو ما باز شاهد باشیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر محمد شناوری، متخصص ویروس شناسی بالینی. سپاسگزارم که مهمان امروز برنامه روزنه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
مجله علمی روزنه. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه، یعنی ساعت 9:20 دقیقه، شنونده برنامه روزنه از رادیو گفتگو هستید. اما خدمت شما عزیزان باید عرض بکنم که کشور ما در حوزه کشاورزی با محدودیت‌های اقلیمی شدیدی مواجهه که در رأس اون خشکی و خشکسالی قرار داره و قطعاً تنها راه با برون رفت از محدودیت‌های اقلیمی، توسل به علم و فناوری و توسعه عملی فناوری‌های نوین زیستی در قالب توسعه کشاورزی دانش بنیانه. اما لزوم توسعه دانش بنیان‌ها در بیوتکنولوژی که قراره که درباره‌اش بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم، پس تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
زمینه اصلی فعالیت ما در مورد بسته‌بندی هوشمند هست که از سال 1398 در واقع به طور رسمی تأسیس شده.
از خانم مرزبان، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، در مورد عملکرد این بسته‌بندی هوشمند پرسیدم.
با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف از جمله تکنولوژی نانو، با تغییری که در ساختار بسته‌بندی‌ها ایجاد میشه، میتونیم یک سری عملکردهای جدیدی به بسته‌بندی بدیم. از جمله این عملکردها افزایش ماندگاری انواع مواد غذایی هست که به کمک این تکنولوژی در واقع و بسته‌بندی هوشمند ایجاد شده.
آیا این محصول صادرات هم داشته و اینکه در این زمینه چه فعالیت‌هایی داشتین؟
برنامه صادرات محصول به دلیل اینکه نیاز به یک سری مجوزها و سرتیفیکیت‌های بین‌المللی داره و محدودیت‌هایی که در این زمینه برای ما وجود داشته و داره، یک مقداری به تعویق افتاده. ولی اگر بخوایم روی هدف‌های صادراتی که میشه روی اونها کار کرد و براشون ما برنامه‌ریزی رو انجام دادیم، شامل کشورهای آفریقایی، کشورهای حوزه شرق آسیا و همینطور آمریکای جنوبی، اینها جزو اون بخشایی هستن که پتانسیل خیلی خوبی دارن از این بابت که این محصول براشون کارآمد باشه. تا این لحظه ما نمونه‌ها رو برای کشورهای کره جنوبی، امارات، مالزی و لبنان ارسال کردیم.
برای تأمین مواد اولیه با چه مشکلاتی مواجه بودین؟
بخشی از تأمین مواد اولیه که وارداتی هست و تولید اون مستلزم سرمایه گذاری سنگین هست. تأمین یک بخش زیادی از ترکیبات نانویی و تغییراتی که قرار روش انجام بشه رو هم خودمون داریم این کار رو انجام میدیم.
و ما انتظار مدیر عامل این شرکت دانش بنیان از مسئولین،
انتظاری که ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان داریم، مثلا تسهیلات با نرخ پایین، تنفس و بازده طولانی مدت و یه سری حمایت‌های دیگه شامل تسهیل امور توی اخذ مجوزهای مورد نیاز، جدیت در اجرای طرح‌های ملی که در واقع پیشنهاد میشه با توجه به مطالعه‌ای که روش انجام شده، این از جمله حمایت‌های معنوی است که نه برای ما و صنعت ما، بلکه برای کل کسانی که دارن در حوزه دانش بنیان و بر پایه یک تکنولوژی دارن کار رو انجام میدن اهمیت داره.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردین. همه ی مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزء مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم‌افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 30035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در این سالهایی که فضای مجازی و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای در زندگی ما نقش پررنگ‌تری دارن، با اومدن سال جدید و فصل بهار شما هم از این دست توصیه‌ها در شبکه‌های مجازی می‌بینید و میشنوید.
خب بچه، من چند روز پیش رفتم و کلی گشتم و یه دونه دفتر خیلی خیلی خوشگل واسه خودم انتخاب کردم و آوردم خونه و واقعا هم دوستش دارم، خیلی خوشگله. خب صفحه اولش این مدل طراحی کردم و یه جورایی تم گیاه و کاکتوس و یه چیزی که به بهار و عید بیشتر بخوره داره. یکی از برنامه‌های سال جدیدم اینه که گیاه‌ها رو بیشتر بیارم تو زندگی، بیشتر توی ویدیوهام ازشون استفاده کنم. خیلی خوشگلن، خیلی با آدم انگیزه و امید میدن.
با هم راحت بشیم از نیمه اسفند تا نیمه فروردین در شبکه‌های اجتماعی افرادی رو می‌بینیم که دفترچه‌های مختلفی رو خریداری کردن و برنامه ماهشون رو می‌ریزن و یکی یکی هر روز برای خودشون علامت می‌زنن و به بیننده‌هاشون اینجوری القا می‌کنند که به تک تک برنامه‌ها و اهدافشون میرسن. احتمالاً شما هم از اون دسته از افرادی باشید که با دیدن پی در پی این ویدیوها حس عقبگرد یا درجا زدن درتون شکل میگیره. اما میخوام براتون بگم شما در این حس تنها نیستید و همه افرادی که در فضای مجازی زندگی میکنن یا فضای مجازی بخشی از زندگیشون شده گاهی دچار این حس میشن. اما هدف گذاری و رسیدن به اهداف اتفاق بدی نیست اگر به صورت درست و اصولی پیش بره. اینکه هر کدوم از ما با توجه به ویژگی‌های شخصیمون و اون چه که داریم برنامه‌ریزی و هدف گذاری کنیم.
من بیشتر دوست دارم خودم تغییر بکنم، چون آدم‌ها بیشتر رو خودشون میتونن تاثیر بذارن تا دور و بریاش.
شرکت در کلاس‌های متعدد یا شرکت در سمینارها و وبینارهای مختلف ما رو به اهدافمون نخواهد رسوند، بلکه باید توجه کنیم که این کلاس‌ها و آموزش‌ها و سمینارها و وبینارها رو برای رسیدن به چه هدفی شرکت می‌کنیم. اون چیزی که برای من و برای شما مهمه اینه که از محیط امنی که برای خودمون درست کردیم خارج بشیم و تغییر کنیم، تغییر به معنای واقعی.
شما بدون ریسک کردن دوستان عزیز و بدون تغییر کردن نمیتونید به دستاورد برسید. خیلی وقتا ما هدفهایی رو برای خودمون میذاریم ولی حاضر نیستیم بابت اون هدفمون ریسک بکنیم، حاضر نیستیم بهایی پرداخت بکنیم، حاضر نیستیم قید یه سری از موضوعات رو بزنیم و بدون اون تغییر کردن نمیتونم به هیچ دستاوردی برسم.
امیدوارم سال 1401 برای شما سال پر از تغییرات شگفت انگیز باشه. سمیرا صدیقی، روزنه.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
اگر جزو مخاطب‌های ویژه روزنه هستید
و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو میشنوید،
به ما اعلام کنید و یکی از برندگان هفتگی ما باشید.
روزنه. شما میتونید با ارسال نام و نام خانوادگی خودتون به سرشماره 301035 در این قرعه کشی شرکت کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. مجله علمی روزنه، شنبه تا چهار شنبه ساعت 9:30 دقیقه، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سوال یک جواب.
خیلی خوش اومدین به یک سوال یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که